شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله عصر رادیو فردا هستید. در عصر تابستانی و داغ آغازین روز هفته، محمد زرقامی هستم در کنار شما به اتفاق سایر همراهان و همکارانم. برخی گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای واگنر به سمت شهر دیگری در مسیر مسکو است. ولادیمیر پوتین گروه واگنر را به شورش مسلحانه متهم کرد و تدابیر امنیتی در مسکو تشدید شد. اینها بخشی از خبرهای مهم امروز هست که تا لحظات دیگر مشروع این و بیشتر از اون رو از رضا جمالی خواهیم شنید.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی شورش ارتش خصوصی واگنر علیه مقامات نظامی مسکو و تصرف شهر روستوف، روز شنبه یک منبع امنیتی روسیه به خبرگزاری رویترز گفت که جنگجویان واگنر کنترل تأسیسات نظامی در شهر ورونژ رو که در 500 کیلومتری جنوب مسکو در دست گرفتند. شبه نظامیان واگنر میگویند که یک ستون زرهی خود را برای حرکت به سمت مسکو راهی ورونژ کردند و این ستون اکنون با مسدود کردن بزرگراه M4 روسیه در حال حرکت به سمت فرودگاه ورونژ است. در همین حال فرماندار منطقه ورونژ به خبرگزاری ها گفته که ارتش روسیه در چارچوب عملیاتی که ضد تروریسم نامیده میشه در این منطقه وارد نبرد با افراد واگنر شده است. در خبری مرتبط، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در یک سخنرانی تلویزیونی گروه واگنر را به شورش مسلحانه محکوم کرده و آقای پوتین تأکید کرده که برای حفظ امنیت و ثبات کشور با گروه واگنر برخورد قاطعانه انجام خواهد داد. بنابر گزارش‌ها، در پی انتشار خبر حرکت شبه نظامیان واگنر به سمت مسکو، تدابیر امنیتی در شهر مسکو هم تشدید شده و برنامه‌ها و فعالیت‌های عمومی در این شهر لغو شده است. در ادامه واکنش‌های جهانی به شورش گروه واگنر در روسیه هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد که این اتحادیه مرکز واکنش به بحران خود را در واکنش به حوادث روسیه فعال کرده است. جوزف بورل اعلام کرد که برای تبادل نظر در مورد وضعیت روسیه با وزیران خارجه گروه 7 در تماس است. در همین حال کمیته امور اضطراری دولت بریتانیا هم در حال بررسی وضعیت روسیه است و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار است امروز با متحدان بین‌المللی بریتانیا در این زمینه صحبت کند. در ارتباط با این خبرها در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. اما به دنبال شورش مسلحانه شبه نظامیان واگنر، رسانه‌های دولتی در ایران هم به این موضوع واکنش نشان داده و از جمله نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، این گونه اظهار نظر کرد که گروه واگنر فاقد حداقل توان لازم برای به چالش کشیدن ارتش روسیه است. خبرگزاری حکومتی صدا و سیما هم برخلاف گزارش‌های خبرگزاری‌های جهانی وضعیت در مسکو را کاملا آرام خوانده و حتی خبر آماده باش ارتش روسیه را نادرست اعلام کرد. این خبرگزاری شورش گروه واگنر را بدون ارائه مدرکی به طراحی از سوی غرب نسبت داد. نخست وزیر اسرائیل میگوید یکی از دلایل عدم حمایت نظامی کشورش از اوکراین نگرانی از دستیابی ایران به تسلیحات و فناوری پیشرفته اسرائیل است. در پی اصرار کیف برای افزایش حمایت‌های نظامی اسرائیل از اوکراین، به ویژه با توجه به مداخله حکومت جمهوری اسلامی در این جنگ، نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که اسرائیل حامی اوکراین است اما باید با احتیاط عمل کند. به گفته آقای نتانیاهو، کشورش در قبال این جنگ موضع معتدلی در پیش گرفته که آن را درست می‌داند. روسیه همواره ادعا کرده که تحویل سلاح به اوکراین باعث خواهد شد که این تسلیحات در اختیار طرفین مناقشات بین‌المللی و یا سازمان‌های جهادی قرار گیرد و این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی است روسیه سلاح‌هایی که در جبهه‌ها توسط نیروهای روس غنیمت گرفته شده‌اند را برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده است. و خبر آخر این که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در مقاله‌ای تازه اذعان کرد که سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری در ایران در جامعه بغض ایجاد کرده است. این روزنامه در مقاله خود اذعان کرده که سختگیری‌ها بیش از حد مانند روند اخراج دانش آموزان از مدارس به دلیل پوشیدن جوراب سفید یا تأکید بر تیره بودن رنگ مانتوها شادی را از جامعه گرفته و تأثیرات بدی در جامعه گذاشته است.
رضا جمالی بود، سپاس از او که خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات بحران روسیه در همراهی با آنا رایسکایا. شورشیان واگنر چه کسانی هستند و چرا علیه ارتش روسیه شورش کردند و توان لوجستیک آنها تا چه اندازه است؟ حسین آریان به این موضوع می‌پردازد. و آخرین تحولات شورش واگنر علیه ارتش روسیه را با احمد وخشیته در میان خواهیم گذاشت، جایی که پریگوژین گفته است هیچ کس تسلیم نمی شود. و یک بار دیگر حجاب اجباری، مروری بر آخرین خبرها در ارتباط با این موضوع بحث برانگیز در جامعه ایران در گزارشی از پروانه وحید منش. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر، میبخشید، مجله عصرگاهی رادیو فردا. فاصله بین بعد از ظهر و عصر خب فاصله زیادی هم نیست، 2 ساعت فاصله داریم در این میون از اون مجله به این مجله. در کنار شما هستیم و همونطور که میدونید امروز روزی بوده که شاهد تحولات تازه‌ای در روسیه بودیم. به مسکو سر میزنیم، در مسکو ساعت 5:36 بعد از ظهر هست و تا این لحظه ببینیم چه اتفاقاتی در میدان رخ داده و خبرهایی که گزارش میشه از اینکه مزدوران نظامی واگنر به 360 کیلومتری مسکو رسیدن تا چند روز راستی آزمایی شده است. آنا رایسکایا گزارشگر ما با ماست. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم. چیزی که ما تا این لحظه میدونیم اینه که یوگنی پریگوژن دسته از مزدوران واگنر، ما دقیقا نمیدونیم چند نفر هستند، اما میدونیم که مسلح به تسلیحات سنگین از جمله تانک و خودروهای زرهی هستند. نقاط کلیدی شهر رستوف از جمله ستاد نیروهای مسلح روسیه، مسئول تمام نیروهای نظامی داخل اوکراین را تحت کنترل خود در آوردند و همچنین در مسیر جداگانه، مسیری که به سمت موسکوس دیده شدند، در حوالی شهر وارونش که ساعت پیش اونجا انفجار یک مخزن سوخت باعث آتش سوزی گسترده هم شده، همچنین در شهر لیپیتسک، در شهر یلتس، یعنی حدوداً 350 کیلومتری موسکو اون حرکت این کاروان دیده شده. و از شواهد اینی پیداست نزدیک شهر سرپوخوف که حدود 100 کیلومتری جنوب موسکو، پلها و جاده ها مسدود شده، ظاهراً قرار است نظامیان روس در اونجا مانع نیروهای واگنر بشن. در خود موسکو و بسیاری از استانهای دیگر در مرکز و جنوب روسیه وضعیت عملیات ضد تروریستی اعلام شده. این بدان معناست که سازمان امنیت روسیه زمام امور در دست گرفته. صبح رمضان قادروف که همچون رئیس جمهور چچن که همچون پریگوژن ارتش خصوصی را تشکیل داده بود که در جبهه‌های اوکراین می‌جنگند، اعلام اما برخلاف مزدوران پریگوژن به عنوان بازوی مطیع کرملین عمل می‌کند و به تازگی قراردادی با وزارت دفاع روسیه امضا کرد که از دستورات ستاد مرکزی پیروی کنند، اعلام کرد که نیروهای چچنی به راستوف رسیدند تا این شهر رو بازپاس بگیرند. از در ساعت اولیه هیچ پیامی از ولادیمیر پوتین نبود تا اینه که صبح یک پیام 5 دقیقه ویدئویی منتشر شده از وی که پیام اصلیش را الان میشنوید.
Наши действия по защите отечества от такой угрозы
می‌گویند تمام کسانی که آگاهانه مسیر خیانت را برگزیدند، کسانی که شورش نظامی را تدارک دیدند، کسانی که در مسیر باجگیری و تروریسم قرار گرفتند، با مجازات اجتناب نپذیر روبرو میشند و در مقابل قانون و ملت پاسخگو خواهند بود. نیروهای نظامی و سایر سازمان‌های دولتی دستورات لازم را دریافت کردند. باید گفت که در هفته های اخیر یوگنی پریگوژن مؤسس ارتش واگنر بارها و علنن نظامیان ارشد روسیه را به خیانت متهم کرده بود و به سرگی شایگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ضرب الاجل داد که از مدیریت جنگ کنار بکشند و اختیار عموم عمل را به خود پریگوژن و نیروهایش واگذار کنند. او نظامیان روس را متهم کرد که مواضع ارتش خصوصی واگنر هدف حمله قرار دادند و مقامات رسمی روس را البته این اتهام را رد کردند. و باید بگم که در قبلا در هیچ پیام ویدئویی خود پریگوژن ولادیمیر پوتین را مستقیما هدف انتقاد قرار نداده بود، و اما امروز در واکنش به پیام پوتین گفت که الان میشنوید.
По поводу предательства родины президент глубоко
اون میگوید که در رابطه با خیانت به میهن رئیس جمهور روسیه عمیقاً در اشتباهه. ما میهن پرست هستیم و همه این نیروهای واگنر برای وطن جنگیدند و می جنگند و هیچ کس به درخواست رئیس جمهور و یا سازمان امنیت روسیه و یا هر کس دیگر تسلیم نمیشن، و به آن دلیل که نمیخواییم کشورمون همچنان گرفتار دروغ و فساد مالی و بروکرات ها باشه. سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه در کرملین است همچنین اعلام شده، نخست وزیر روسیه، مقامات ارشد دیگر در دفاتر همیشگیشون کار میکنند. اما با گذشت هر ساعت گزارش های متعدد از خروج هواپیماهای دولتی از موسکو و سن پترزبورگ منتشر میشن که البته دقیقا قابل تایید نیست. بسیاری از سیاستمداران روس که در این لحظه به تحولات امروز واکنش نشون دادند همگی اقدام پریگوژن را محکوم کردند و از نیروهای واگنر خواستند تا در این شورش نظامی شرکت نکنند. و یک نظر سنجی هم منتشر شده که میگویند از مرکز لوادا که 48% این شرکت کنندگان میگویند که اصلا برای من اهمیت نداره کی با کی می جنگه. 29% گفتند که این یک فاجعه است و احتمال اصلا فروپاشی وجود داره و احساس وحشت دارند از این، و 12% از پریگوژن حمایت کردند.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، که با ما همراه بود و نگاهی کرد اجمالی به آنچه که در ارتباط با بحران روسیه شاهدش هستیم. شورش واگنر علیه ارتش روسیه رو که این روزها، یعنی امروز، در صدر خبرها حضور داشت. اما در ارتباط با شورشیان واگنر و اینکه اونها تا چه اندازه از توانایی نظامی برخوردار هستند و اختلافاتی که گفته میشه اختلافات درون به هر حال نظامیان روسیه بوده رو در گفتگویی که با حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی داشتم بشنوید، و پس از اون برمیگردیم در ادامه باز هم نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آنچه که امروز در روسیه میگذره.
این اختلافات بین واگنر با به طور کلی وزارت دفاع و ارتش روسیه سابقه داره. این را ما در باخموت اونجا به سهولت واقعا به وضوح دیدیم که اونجا پریگوژین خب عقب نشینی کرد و بعد گفت که شما ارتشی ها به ما کمک نمی کنید، وزارت دفاع کمک نمی کنه. انتقاد شدید از وزیر دفاع جنرال شایگو و همینطور جنرال والری گراسیموف رئیس ستاد ارتش کرد. بنابراین این یه طبقه طولانی داره. حالا هم که خوب خودشون کشیدن عقب و این مسئله رو پیش آوردن، به باور من برخوردی واقعا رخ نخواهد داد، برای اینکه با استعداد پرسنلی که دارن، به توانی که دارن، اصلا هیچ چیزی ندارن. اینا باید بیشتر به هر حال یه حرکت نمادینه. من میبینم که خیلی از رسانه‌ها میگن که اینا نمیدونم شهر روستوف رو اینا تسخیر کردن و اینا. شهر روستوف خودش مرکز، یعنی ستاد منطقی پنجم نظامی روسیه است و یکی از مهمترین مناطقی که در جنگ اوکراین شرکت داره و تمام دریای سیاه و منطقه قفقاز و دریای خزر و بخش عمده تحت کنترل اینه. اینا کسان نیست که بخوام با اونا مقابله بکنم. من فکر کنم یه مقدار ملاحظات سیاسی از طرف مسکو و همینطور ارتش که ندارن اینا بیش از حد به این کاری که دارن انجام میدن ادامه بدن و اگه کار به جایی باریک بکشه بخوان اینا رو سر جایشون بنشونن، همینطور که پوتین هم گفت بدون این که اسمی از پریگوشین ببره اینا سر جای خودشون نشون خواهند داد.
ولی یعنی به نظر شما از نظر لوجستیکی اینها توان این رو ندارن که بخوان این پیشروی رو بیش از این ادامه بدن؟
پیشروی میتونن بکنن و اگه ملاحظه ای هست جلوشون رو نمیگیرن، میدونی از نظر نظامی از دیدگاه نظامی اصلا ذره ای در مقابل ارتش روسیه نیستن، ولی اون چه که به باور من شاید باعث میشه که یک ذره محتاطانه رفتار بکنن از طرف مسکو این حرکت نمادین و اون به حساب انعکاس و به طور کلی تأثیراتی که ممکنه از نظر روانی داشته باشه. بخش عمده از مردم آگاه هستن به طور کامل در مورد جنگ اوکراین، کسانی فرزندان خودشون از دست دادن، نارضایتی وجود داره و این کار اینا ممکنه که باعث بشه که اون دامنه نارضایتی بیشتر بشه یا برخی دست به کارهای بزن. و همین جایی که ما در گزارش ها میبینیم به باور من که مثلا برخی از مراکز حیاتی یا برخی از نقاط رو نیروهای امنیتی یا پلیس اینا گذاشتن که همه اینا به باور من جنبه پیشگیرانه داره، گسترش پیدا بکنه میتونه تأثیر بذاره بر روحیه و به طور کلی کارکرد اون نیروهایی که در جبهه قرار دادن. ضمن این که پوتین به رغم انتقاداتی که کرده و به رغم این که تهدید کرده که ما جلوی این شورش رو نمیگیریم، در این حال تقدیر کرده از اونای گروه های واگنر، یعنی به قول ایشون اون افراد واقعی که جانفشانی کردن، برای اینکه کاری رو که انجام دادن علاوه بر اوکراین در سوریه بوده، در لیبی بوده و در بسیاری از جای دیگه به عنوان یک ارتش مزدور بدون اینکه روسیه احساس مسئولیت بکنه یا اینکه به دیگران بگه که این وابستگی من است، کارهای خودشو به طور غیر مستقیم انجام داده و اهداف نظامی و سیاسیش رو در نقاط مختلف از جمله در سوریه پیش برده.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، که با ما گفتگو میکرد درباره شورشیان واگنر. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی آراسیا هم با ما هستن از مسکو. آقای بخشیته بهتون سلام میکنم. به هر حال از اواسط روز که با هم صحبت کردیم تا این لحظه که بار دیگه در خدمت شما هستیم، تحولات دیگری هم شاهدش بودیم، از جمله اخباری که مخابره میشه در خصوص اینکه نظامیان واگنر به 360 کیلومتری مسکو رسیدند و صحبت هایی هم از آقای پریگوژین بوده مبنی بر اینکه هیچ کس تسلیم نمیشه. این وضعیت به چه صورت داره پیش میره و در خود مسکو شهروندان چگونه بهش نگاه میکنند و تا چه اندازه میتونه الان تاثیرگذار باشه در شرایط کنونی، زمانی که روسیه درگیر نبرد با اوکراین هم هست؟
با درود خدمت شما. همچنان اون محور اصلی خود همون منطقه روستوف هستش که تجمع نیروهای واگنر رو داریم، اگرچه خب توی رسانه‌های روسی از ساعتی پیش اعلام کردن که توی وارونش هم در واقع یا توی لیپیتسک هم مشاهداتی وجود داره، اما اساس کار توی خود منطقه روستوف هست و هنوز فاصله تا بحث مسکو خیلی زیاده. یه اقدامی که آقای پوتین انجام داد و قوانین رو در واقع امضا کردش برای اینکه سربازان بتونن بپیوندن، کسانی که در واقع بحث کیفری داشتن بتونن بپیوندن به نیروی ارتش روسیه، میدونید دقیقاً همون افرادی که توی گروه واگنر هستن، حالا دارن برای اونها ملاحظاتی رو ایجاد میکنن که اگر اونها قصد دارن به خود وزارت دفاع روسیه بپیوندن، بیان زیر مجموعه ارتش روسیه قرار بگیرن، اگر تو این شرایط از گروه واگنر خارج بشن، اونها تحت اون جرم شورش مسلحانه نباشن، یعنی از خود یفگنی پریگوژین در واقع حمایت نکنن و راهشون رو جدا بکنن. حالا ما باید ببینیم که چقدر این شکاف در گروه واگنر میتونه رخ بده و سربازان از فرمانده جدا بشن.
شرایط روانی کلن حاکم بر جامعه روسیه تا چه اندازه آماده پذیرش چنین حرکتی از سمت شورشیان گروه واگنر هست؟ و وقتی که آقای پریگوژین میگه که هیچ کس تسلیم نمیشه، آیا به لحاظ توانایی نظامی همه چیز سنجیده شده یا این صرفا یک لفاظی سیاسی در شرایط کنونی و یک جور خودزنی؟
ببینید، آقای پریگوژین کلن میشه گفت که خیلی خوشنام نبود که حالا بخوایم بگیم که این که او قرار گرفته در مقابل حکومت در روسیه از این شانس برخوردار باشه که حالا اگر افرادی هم در مقابل هستن یا افرادی هم ناراضی هستن، اونها بیان پشت سر آقای پریگوژین قرار بگیرن. اتفاقا او خودش رو خیلی تنهاتر از همیشه قرار داده و بیشتر از این که حتی به نظر دنبال فشار نظامی باشه، به دنبال فشار سیاسیه. یعنی اون جو روانی که راه انداخته و میدونید، اما این جو روانی شاید توی رسانه‌های خارجی ما خیلی پررنگ ببینیم، مبنی بر این که الان در مسکو مثلا تانک‌ها در حرکت هستن یا این فضایی که وجود داره، اما طبیعتاً مردمی که توی مسکو دارن زندگی می وقتی این فضا رو نمیبینن خیلی در تحت تاثیر اون جنگ روانی قرار نمیگیرن. اما توی مثلا لیپتسک یا توی شهر وارونج، اینجا میبینیم که نه، اتفاقا فرماندارا از مردم میخوان که شرایط رو درک بکنن، توی خونه بمونن و به هر حال بیرون تردد نکنن. اینجا نشون میده که خب ممکنه این فشار روانی روی مردم اونجا هم قرار داره، اما همچنان من توی گفتگویی که پیشترم داشتیم عرض کردم، همچنان یه پرسش خیلی جدی وجود داره که آقای پریگوژین مبتنی بر چه سناریوی دست به این اقدام زده، در حالی که حداقل تا الان هیچ کدوم از فرماندهان در رده بالا یا حتی در هیچ سمتی از او حمایت نکردند و شورش مسلحانه او حالا این سوال رو داره که آیا سربازان او وقتی ببینن که او فاقد هر گونه قدرتی هستش، آیا اونها حاضرن شریک شورش مسلحانه ای بشن که جرمش رو بین 12 تا 20 سال از لحاظ فری عنوان کردن؟
آیا در این شرایط به هر حال با وجود درگیری هایی که روسیه داره و صف آرایی که به هر حال اروپا و آمریکا در برابرش کردن، ما تاکید وزارت خارجه آمریکا هم داشتیم بر مبنی بر هماهنگی متحدان واشنگتن در میانه بحران روسیه، اینها میتونه مجموعاً تأثیری رو بگذاره و روند جنگی که با اوکراین وجود داره رو کند کنه یا منحرف کنه؟
آخه در این بین میدونید مثلا اظهارات دیگر هم مهمه، مثلا مثل تماس تلفنی که آقای اردوغان و با آقای پوتین داشته و حمایت کامل خودش رو از اقدامات، در واقع اون چیزی که تو سایت کرملین عنوان کرده، از اقدامات رهبری روسیه مشخصا کرملین عنوان کرده. میدونید روسیه هم الان احساس تنهایی نمیکنه، اگرچه عنوان میکنن این اقدامی که گروه واگنر انجام دادن یک خنجری از پشت به کشور بوده، یا آقای پوتین تو همین صحبت‌های امروز اون رو شرایط سال 1917 اومد مقایسه کرد که توی اون زمان هم تراژدی جنگی که وجود داشت در جنگ جهانی اول و این بحث یک تغییر نظام سیاسی رو اومدن به این واسطه رقم زدن. اما واقعیت اینه که مثلا تو همون زمان هم یک اپوزیسیون خیلی پررنگی اگر نگاه بکنیم در روسیه وجود داشت، اما امروز یک، اون اپوزیسیون وجود نداره، دو، بر فرض این که ما نارضایتی هایی رو هم بخوایم روی اون عنوان بکنیم، اونها در کنار یفگنی پریگوژین وجود ندارند و جمع این یه خورده محاله و این همه علامت سوالاییه که چرا این اقدام انجام شده، که فکر میکنم نیازمند گذر زمانه که حالا بخوایم سناریوهای متفاوتی رو بررسی بکنیم.
ممنون از شما احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیه، که با ما همراه بودید. اما یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، برگردیم و به یکی از موضوعات بحث برانگیز داخلی بپردازیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
موضوع حجاب اجباری همچنان دغدغه اصلی جامعه ایرانه و حتی این دغدغه به نوعی در رسانه‌های حکومتی هم مطرح میشه، مورد بحث قرار میگیره و میشه گفت که از بعد از تحولات مربوط به جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی و جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت موسوم به ارشاد، روند پوشش زنان هم دچار دگرگونی شده. اما حکومت تلاش میکنه تا با ابزاری همچنان نشون بده که این کنترل رو میتونه داشته باشه، هرچند که این کنترل در سطح جامعه به ویژه در شهرهای بزرگ و پایتخت تهران شاید کم رنگتر شده و کمتر به چشم میاد. نگاهی کرده پروانه وحیدمنش به آخرین خبرها در این حوزه که ازتون دعوت میکنم شنوندش باشید.
با سلام خدمت مسافران گرامی، خواهشمندیم با رعایت حجاب اسلامی ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
لطفاً حجابتون رو رعایت کنید.
قصه پرفراز و نشیب حجاب در ایران، قصه‌ای که این روزها بیش از همیشه در صدر اخبار است و هر روز یکی از مسئولین درباره نوع پوشش زنان نظر می‌دهد. 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی تعیین مجازات کرد. عدم رعایت حجاب طبق قانون مجازات اسلامی می تواند 73 ضرب شلاق و حبس را به دنبال داشته باشد. مجازاتی که حالا به نظر می رسد حاکمیت در تلاش است تا آن را به اشکال گوناگون به اجرا درآورد. محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه 3 تیر ماه بار دیگر با تاکید بر اجباری بودن حجاب در جمهوری اسلامی، دخالت در نوع پوشش زنان را حق حکومت خواند. آقای مصدق گفت که در جمهوری اسلامی حجاب در حریم خانواده حریم خصوصی است و حاکمیت دخالتی در آن ندارد، اما اگر حجاب در خیابان رعایت نشود حاکمیت حق دخالت دارد. او همچنین با اشاره به اینکه لایحه جدید حجاب در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است گفت که قوای سگانه جمهوری اسلامی روی این لایحه وفاق دارند. این در حالی است که به نظر می رسد جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته است درباره برخورد با کسانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند به یک قانون واحد و یک پارچه دست یابد و هر بار سخنان ضد و نقیضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی درباره رعایت قانون حجاب به گوش می رسد. پیش از این عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز 4 خرداد با تایید افزایش گسترده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری گفته بود با اینکه کشف حجاب جرم است و زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان امکان بازداشت آنان وجود ندارد.
ببینید قانون در جمهوری اسلامی اینه، هر کسی بی حجاب حتی ضعیف الحجاب هم باشه، قانون جمهوری اسلامی اینه که این جرم است، یعنی ضابط باید او رو دستگیر بکنه، ببره دادگاه، حکم صادر بشود.
در همین حال اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، نیز طی سخنانی در نماز جمعه شهر اصفهان با اعلام تشکیل 1200 پرونده برای زنانی که از حجاب اجباری سرباز زدن گفت بیش از 1200 پرونده از طریق مستندسازی افرادی که کشف حجاب کردند وارد دستگاه قضایی شده و با قدرت به آن رسیدگی می شود. اسدالله جعفری همچنین زنانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند را به ترویج فساد متهم کرد و گفت افرادی که به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای در فضای مجازی فعالیت کرده و فساد را به گفته وی ترویج می کنند شناسایی می کنیم و با آنان برخورد می کنیم. او همچنین گفت برای بیش از 50 مورد از مروجان به گفته وی ولنگاری و اباحه‌گری پرونده تشکیل شده است. اظهارات 2 مقام قوه قضاییه درباره تشدید برخورد با زنان در حالی بیان شده که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر بار دیگر زنان را به برخورد تهدید کرد و گفت برای زنانی که به گفته او در فضای مجازی کشف حجاب می کنند یا افرادی که دیگران را تشویق به بی‌حجابی می کنند پرونده های قضایی تشکیل خواهد شد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران اما پس از حضور پرتعداد زنان در اماکن عمومی در نقاط مختلف ایران بدون اعتنا به حجاب اجباری در مقاله‌ای نوشته است یک زمانی سختگیری‌های بیش از اندازه و بی‌مورد در مورد حجاب به خرج دادیم. به عنوان مثال اگر یک دختر دانش آموز جوراب سفید می‌پوشید از مدرسه اخراج می‌شد. این روزنامه گفته است این نوع افرادگری تأثیرات بدی در جامعه گذاشته. این رفتارها تعادل را برهم زد و حالت بغض در جامعه را ایجاد کرد.
شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو. سپاسگزارم از شما که با این نوبت کاری و این بخش های خبری که از نیمروز در کنار شما بودیم تا عصر همراه من محمد زرقامی و سایر همکارانم بودید، منیژه عبادالله که صدای ما رو امکان پخشش رو فراهم کرد و جمشید زند که دبیر این بخش ها بود. در ادامه براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.